أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 288، حكمة المشرقية. إن في باطن كل إنسان وفي إهابه حيوانا إنسانيا بجميع أعضائه وحواسه وقواه، وهو موجود الآن ولا يموت بموت البدن العنصري اللحمي، بل هو الذي يحشر يوم القيامة يحاسب، وهو الذي يصاب ويعاقب. حکمت مشرقی در ادامه بحث قبلیس اشاره به این دارد که در باطن هر انسانی و همچنین در جسم هر انسانی، در ظاهر و باطن هر انسانی، یک حیوان انسانی، یعنی حیوان لا به شرطی وجود دارد که البته میتواند انسان بشود، و این هم در دنیا موجوده، هم با مرگ بدن و جدایی روح از بدن عنصری لحمی از انسان جدا نمیشه. و این از کنم حیوان انسانی در روز قیامت محشور میشه، هم محاسبه میشه و هم مورد ثواب و عقاب قرار بگیره. و حیات چنین حیوانی هم که محشود می شود، حیات چنین حیوان انسانی که محشود می شود، مثل حیات این بدن، حیات عرضی و مجازی نیست که از خارج بگیم عارض شده است می تونه هم جدا بشود. نخیر، این حیات انسان، حیوان انسانی و انسان محشود مثل حیات نفس ذاتی است. بعد می فهمد این حیات حیوان انسانی یه حیوان متوسطی است بین حیوان حسی و حیوان عقلی که در آخرت بر اساس اعمال و نیاتش محشور می شود. و از قضا وقتی سخن از تناسخ به میان میاد در نزد بعضی از حکمایی مثل افلاطون و سقراط و فیثاغورس، منظورش چنین تناسخ ملکوتی است، منظور تناسخ ملکی نیست. فرمد ان فی باطن کل انسان و فی اهابه، به تحقیق در باطن هر انسانی و در اهاب هر انسان، اهاب قشر و جلد انسان رو میگن، پوست صاف دباغی شده رو میگن اهاب، در ظاهر و باطن هر انسانی حیوان انسانی، یعنی حیوان انسانی هست. حیوان انسانی که گفته یعنی حیوانی که هنوز به خوبی به مرحله عاقله نرسیده، اما لا به شرط از توان رسیدن به مرتبه عقل و تعقل رو دارد. در واقع منظور بله همون حیات نفسانی است که حیوان بالفعل است و انسان بالخوب. به جمیع اعضا و حواس و قوایش هم این حیوان انسانی وجود دارد و هو موجود الان. این حیوان انسانی الان در دنیا وجود داره، ولا یموت به موت البدن العنصری لحمی، با مرگ بدن عنصری لحمی هم نمی میرد، بل هو الذی یحشر یوم القیامه و یحاسب و هو الذی یصاب و یعاقب، بلکه این حیوان انسانی محشور می شود روز قیامت، محاسبه می شود و مورد ثواب و عقاب قرار می گیرد. و حیاته، یعنی حیات چنین حیوان انسانی، لیست که حیات هذا البدن عراویتن واردتن علی، مانند حیات بدن، بدن همین مادی عنصری لحنی، عرضی و مجازی نیست که وارد بشود بر انسان از خارج. و انما حیاته که حیات نفس ذاتیتون، حیات انسان محشور مانند حیات نفس حیات ذاتی است. همونطوری که میگیم نفس مثلا عاقله حیات ذاتی دارد، این نفس حیوانی هم حیات ذاتی دارد. و هو این حیوان انسانی، حیوان متوسط بین الحیوان العقلی و الحیوان الحسی. حیوان حسی فقط حیوانی است که در واقع نمو دارد و به مرحله از کنم خدمتون عقل حیولانی هم نرسید. حیوان عقلی عقل بالفعل کسب کرده، ولی حیوان انسانی عقل حیولانی و حتی عقل بالملکه میتونه داشته باشه، اما به عقل بالفعل نرسیده. فرمد یحشر فی الاخره علی صورت اعمالی و نیاته، این حیوان انسانی در عالم آخرت محشور می شود بر صورت اعمال و نیاتش، یعنی آنچه نیت کرده است و آنچه عمل کرده است صورت باطنی این اعمال در روز آخرت ظاهر می شود و با همونها هم این حیوان انسانی محشور می شود، لذا ملکاتش ظاهر می شود. در واقع انسان ها با باطنشون در روز قیامت محشور می شود و لحاظا یرجع و اول معنی تناسخ الوارده فی مذاهب الاقدمین من الحکماء المعظمین که افلاطون و سقراط فی ساقرس و غیرهم من الاساطین. می فرماید که به خاطر همین است که ارجاع داده می شود و تأویل برده می شود معنای تناسخی که وارد شده از مذاهب حکمای اقدمین بزرگوار مانند افلاطون و سقراط و فیثاغورس و دیگران از اعاظم و اساطین. اونها اگر قال به تناسخ شدن، منظورش از تناسخ همین تناسخ انسان باطنی است، یعنی ظهور باطن انسان در عالم آخرت و حشر انسان به صورت باطنی، یعنی تناسخ ملکوتی مقصودشون است. همونطوری که در شرایع حق والد شده در روایات هم چنین تناسخی رو پذیرفتن که قبلا اشاره شد. الاشراق و صابر فی ارض المحشر، اشراق هفتم درباره زمین محشور و حشر شده است. به هر حال گفته می شود در روز قیامت هم زمینی است. این زمین محشور چه فرقی داره با زمین دنیا؟ این از قضا زمین محشور همین زمین در دنیا است. حقیقت زمین حقیقت واحده. در واقع زمین یه معنای دارد، دو مصداق داره، یه مصداقش همین زمین دنیایی است که مصداق ناقصی است، یه زمین آخرت داره که مصداق کامل زمین است. توجه دارید زمینی که در آخرت هست این امتداد دارد، بسط دارد، کجی و معوجی و پستی بلندی ندارد، همه خلائق از اول دنیا تا آخر دنیا همه میتونن در جمع بشن، اونقدر وسعت دارد که خلاق در جمع میشن. و همین الان اهل بصیرتی که در دنیا هستن میتونن در واقع مد و بست زمین آخرت رو کشفش کنن و مشاهده کنن، البته به شرطی که از قید زمان و مکان رها بشن. تا زمانی که گرفتار قید زمانی قید مکانی خب نمیتونیم این حقایق رو ببینیم. وقتی از قید زمان و مکان بیرون آمدیم میتونیم این حقایق رو مشاهده کنیم. میفرماید که چنین انسانی میتونه بفهمه که مجموع زمان میتونه یه جا جمع بشود و اونچه البته با مجموع زمان مطابقت داره، مثل حرکات وضعیه و طبیعیه و نمیدونه فلکی هم سال زالک، اینا همه یه جا جمع، مجموع امکنه یه جا جمع بشن، یعنی به گونه اتصال دارن که دیگه حال و گذشته و آینده همه می شود یکی، در آن واحد اتصال پیدا می کنن. بله این امکان پذیر هست، لذا می بینید تمام حوادث آینده رو یک جا می تونه مشاهده کنه، با این که حوادث آینده در بستر زمان و مکان شکل پیدا می کنن. خلاصه زمین هم چنین وضعیتی دارد که گفته شد. می‌فرماید هیه یعنی عرض محشور و عرض محشر، یعنی عرضی که در واقع روز قیامت حش پیدا می‌کنه و تعقب پیدا می‌کنه، حاضر عرض و لطیف دنیا، این همون زمینی است که در دنیا است. این حقیقت زمین یکی است، الا انها یتبدل غیر العرض فتمد و مد العدید. تو این اشاره به اون آیه 48 سوره ابراهیم از یوم تبدل الارض غیر الارض از اون اقتباس کرده. می‌فرماید زمین آخرت به صورت دیگری تبدل پیدا می‌کند. زمین آخرت بسط پیدا می‌کند، امتداد پیدا می‌کند همانند امتداد عدیم. عدیم چرم دباغی شده است که حالت کشیده و امتدادی پیدا کرده و تبسط و بسط پیدا می‌کند زمین آخرت. فلا ترافیا عوجا ولا امتا، که آیه 107 سوره طه است، می‌فهمد دیگه در چهل زمینی عوج و کجی و معوجی و پستی و بلندی رو مشاهده نمی‌کنی و خلاصه زمین صاف بست و امتداد یافته است. تجمع فیها جمیع الخلاق من اول دنیا الی آخرها، جمع می شود در این عرض محشر تمام خلاق از اول دنیا تا آخر دنیا. لأنها الیوم مبسوطتون علا قدرن که یتسع الخلاق کلها. بفرماید که چون زمین در اون روز، این در روز قیامت، الیوم یعنی روز قیامت، بسط پیدا می کند به اندازه‌ای که تمام خلاق در اون جای بگیرن و معنا مده ها و بسته ها لا ینکشف الیوم الا لذب البصائر الثاقبه. می فرماید معنای مد و یعنی امتداد و بسط یعنی گسترش زمین آخرت کشف نمی شود الیوم یعنی عالم دنیا مگر برای صاحبان بصیرتی که ثاقبن، هم اهل بصیرتن یعنی درک دقیقی دارن، هم ثاقبن، ثقفه معنای سوراخ شدن به کار رفته، یعنی نافذن به اونقدر بصیرتشون. دیدید مثلا اشعه وقتی ریز به جایی بخوره سوراخ میکنه، در واقع بصیرت و صاحبان بصیرت اونقدر نگاه دقیقی دارن که نفوذ میکنه تا عمق مطلب رو مییابند. بعضی اصلا مثلا عبارتی که میخوانن باید مدلول مطابقی رو میفهمن، بعضی اونقدر دقیقن که مدالیل التزامیه چند مرتبهش رو هم میتونن درک بکنن. اینو میگن این چه افرو میگن لبل بسائر ثاقبه. و من اطلق الله حقیقته و انقید زمان و المکان یعرف، کسی که رها کند خداوند حقیقتش رو از قید و بند زمان و مکان، یعنی از قید و بند طبیعت، وقت چنین شخصی خواهد شناخت که ان مجموع الزمان و ما یطابقه کساعت واحده، مجموع زمان و اون چه مطابقش هستن مثل حرکات وضعیه و طبیعت فلکی و امثال زاره که در واقع تطابق دارن با زمان، چون زمان مقدار حرکت دیگه، حرکت هم یا حرکت وضعیه از کنم فلکیه است یا حرکات برحال مکانیهی که دارن جایی به جایی دیگه حرکت کنن، که معمولا میگن افلاک حرکات چون حرکات وضعیه است. مجموع زمان و حرکاتی که مطابق زمان هست مثل ساعت واحده ایست، مثل یک ساعت میماند. یه شأن واحد من شؤون الله، یک شأن از شؤون الهی است که مشتملن علی شؤون تجلیات الواقع، که در بردارنده شؤون تجلیات الواقع است، یعنی در این حالی که واحد است اما مشتمل بر تجلیاتی است که واقع است در هر روز و ساعتی. توجه داریم و در واقع گرچه دیروز و امروز و فردا هست و اینا تجلیات متنوعی هستند، ولی همه اینا در یک ساعت واحدی جمعن، مجموع اینا زمان واحدی است که به صورت زمان متکثر تجلی پیدا کرده. و کذا مجموع الامکنت الواقع فی کل وقت، همچنین مجموعه مکانهایی که واقع است در هر وقتی همچون مکان واحدی میمانه. توجه داری؟ فکمت یعنی در واقع امکنه ها و مکانهای امکنه و مکانهای متعدد همه در واقع مکان واحدی هستن که به صورت متکثر تجلی پیدا کردن. فکمت تسلت الانات فی نظر شهودهی اتسلت الامکنه التی فی کل آنه. بفرماید همونطوری که آنات یعنی زمانهای مختلف در نظر شهود این صاحبان بصیرت، یعنی در نظر عارف بصیر اتصال نمایان میکنه، تصل نمایان میکند، همکنه هم متصل است در هر آنی. یعنی در واقع برای ماها که در طبیعت به سیمه و طبیعت بر ما حکومت میکند، زمانهای مختلف و مکانهای مختلف رو میبینیم و تا مکان قبلی رو طی نکنیم به مکان بعدی نمیرسیم، تا زمان گذشته طی نشود به زمان حال آینده نمیرسیم. اما کسی که اهل بصیرت است کل حقایق آینده رو جلو چشش میبینه، کل مکانها براش در یک آن ظاهر میشوند. خلاصه زمین قیامت و عرض محشر به همین شکل است دیگه. اونجا که یوم تبل سرائر است همه این حقیقت رو مشاهده می کنند. فعلا حاضر قیاس اتصلت الارض الموجوده الان مع الاراض الموجوده فی الازال و الاباد. می فرماید بنابراین قیاس زمین موجوده الان اتصال دارد با اراضی موجوده در آزال و آباد، یعنی اراضی گذشته و اراضی آینده و از کنم ارض موجود، اینا همه متصلن. ارض موجود یعنی همین زمینی که الان ما توش هست. اراضی موجود فل آزال یعنی در ازل و گذشته، آباد یعنی ابد و آینده. تمام این زمین حال و زمین گذشته و زمین های گذشته و زمین های آینده همه اتصال دارند. فها کذا یسیر الاراضی کلها ارضا واحده فیها فیها الخلائق کلها عند شهود الملائکه و النبی و شهدا. می‌فرماید همچنین تمام اراضی در روز قیامت میشوند ارض واحد، که فیها در این ارض واحد همه خلائق جمع میشوند وقتی که ملائکه نبی و شهدا مشاهده میکنن و اینا به عنوان ناظرینن که مشاهده میکنن همه خلائق اینجا جمع شده. کما قال الله تعالی و اشرقت الارض بنور ربا، که به نور خداوند زمین اشراق پیدا میکنن، نورانی میشه. وضع الکتاب، بررسی نامه ها وضع و آغاز میشوند. و جیع به نبیین و شهدا، پیامبران و شهدا حاضر میشوند. و قضی بینهم بالحق، و قضاوت درباره مردم به حق انجام میشوند. و هم لا یظلمون، به هیچ کسی هم ظلم و ستمی نمیشوند. اشاره در آیه 70 سوره زمر. و وضع الموازین فی ارض المحشر لکل مکلفن میزان یخصو، وضع می شود موازین در زمین محشر، یعنی اعمال سنجیده می شوند در زمین محشر، برای هر مکلفی هم یک میزانی هست که مخصوص او هست. وقتی به وضع گذاشته می شود اعمال، میزان به حسب اعمال متفاوت است. یعنی در واقع بعضی اعمالشون خیلی ظریفه، خب ترازوی ظریفی می خواهد، بعضی نه خیلی عادی، ترازوی عادی هم جواب میده. حالا اینا ترازو که میگن مثلا ترازوی جسمانی که نیست، در واقع میزان هر انسانی عمل خودش هست، چون اعمالش متفاوت است طبعا میزانشون هم تفاوت پیدا میکنه. نه اینا همه روایات، در واقع این بحث نصوص دینی است که داره تبیین فلسفی از اونا ارائه میکنه. رجوع داریم اینجور بحث ها ملاسات در مقام اثبات نیست، هم مباحث قرآنی است اما تبیینش فلسفیه. یعنی بر اساس تبیینی که از روز قیامت کرد و تبیینی که از بدن مثالی و برزخی و امثال زاله کرد، داره قیامت رو و زمین محشور رو توصیف میکنه. نه دیگه، خب چه فرقی داره؟ الان هم بهشت و جهنم است، الان هم زمین قیامت است. بله بله، الان هم هست، الان هم زمینش هست، الان هم عرض کنم بهشت، الان هم دارن در حال عذابن، ولی چون چشم برزخیشون باز نشده درک نمی کنن. مثل کسی است که داره سم میخوره، مسموم شده و این نفهمیده مسمومه. لذا بعدم فرمود که به هر حال یه تبدلی پیدا کرده، همین زمین است اما تبدلی یافته است. الاشراق و سامن فسترات، یکی دیگه از مباحثی که باز نیاز به توضیح دارد بحث صراط است. صراط عرض کنم میخواد این مطلبی که اینجا ذکر کنه این است که خلاصه صراط قیامت باز همین صراط دنیاست که تجلی پیدا کرده، همش بر اساس تجسم اعمال داره مفاهیم قیامت رو عرض کنم و مواقف قیامت رو توضیح میده. میفهمم صراطی که در دنیا داریم آغازش طبیعت است، انجامش تعقل است. ببینید انسان به هر حال اول با یک هیولایی، قوه استعدادی به وجود میاد، بعد صورت طبیعی پیدا میکند. شأنش حفظ مزاج است برای عناصر مرکب. بعدش صورت معدنیه پیدا میکند، بعد کم کم رشد و نمو پیدا میکند، بعد صورت صورت نباتی یعنی پیدا میکند، بعد صورت حیوانی پیدا میکند و با اون صورت حیوانی احساس میکند، حرکت بالاراده دارد. بعد کم کم صورت عقلیه پیدا میکند، عقل منفعل پیدا میکند، میتونه صورتی رو از صورت دیگر، صورت عقلی رو به صورت عقلی دیگر جابجا بکند، تغییر بده. خلاصه تا به درجه‌ای برسد که با ملاء علا ارتباط پیدا کند اگر خدا بهش توفیق بده. این صراط از هیولا شروع می شود تا عالم عقل. این صراط انسان، انسان تو این صراطش هر کاری که کرد به هر فطرتی که رسید، فطرت ثانی، حتی خدای فطرت اولای بهش داده، بعد با اراده خوش به فطرت ثانیه میرسد. به هر مرحله‌ای برسد به همون مرحله صراط اون ظهور پیدا میکنه. توجه دارید اگر تو این دنیا در این از فطرت اولیش عدول کرد، انحراف پیدا کرد، سقوط پیدا کرد، خب این صراطش هم همینطور وقتی وارده روز قیامت والد صراطه شد، این از اون صراطایی است که دیگه از جهنم عبور نمی کند، چون همه از جهنم عبور می کند، صراط همه از جهنم عبور می کند، ولی بعضی هم هنگام عبور سقوط در جهنم می کند. چرا؟ چون تو دنیا انحراف پیدا کرد، انحراف در دنیا سقوط در جهنم آخرت است. ولذا می فرماید که این صراط از مو باریکتر از شمشیر تیزتره. چرا؟ چون صراط همین اعتدالی است که انسان در مسیر قرار داره. یه ذره انحراف به چپ و راست پیدا کند این سقوط میکنه. لذا از مو باریکتر از شمشیر تیزتره. لذا میفرماید که عقل نظری انسان اگر اصابت به واقع پیدا کرد، این انسان در صراط، صراط مستقیم. عقل عملی انسان اگر حد وسط شهوت و غضب و عقل رو حفظ کرد، که حد وسط شهوت عفت است، حد وسط غضب شجاعت است و حد وسط تفکر و تعقل هم حکمت است، مجموع این ستا هم اگر جمع شدن میشه عدالت. عدالت در عقل عملی، اعتدال و رعایت حد وسط در قوه شهوت، قوه غضب و قوه عقل است. خب یه ذره از این عدالت انحراف پیدا کرد، شخص خود میکنه. پس صراط قیامت تجلی این صراط دنیاست در عقل نظری و عملی. تو عقل نظری یه ذره تخلف بکنی به واقع نمیرسی، نتیجه تابع اخذ مقدمات بید. تو عقل عملی هم یه ذره از اعتدال این ملکه عدالت خارج بشید، سقوط میکنید. میفرماید که قد علمت من تضاعیف ما ذکرناه ان لکل شیء حرکت جبلیت و عبادت فطریت. عرض کنم خدمتتون چون اسم انس بدیم، ان لکل شیء حرکتا جبلیتا و عبادتا فطریتا. اسم نبی لکل شیء شکر میفرمد از تضاعیف، یعنی مجموع اون چه که قبلا گفتیم، دانستیم که برای هر چیزی حرکت جبلی و ذاتی هست و عبادت فطری هست. خلاص همه مکلف و مرقاد و مطاع حق تعالی هست، تکوینه همه، هر کسی، حتی شیطان که وسوسه می کند جز جنود الهیست و اطاعت الهیست. یعنی هیچ کس از خلاصه اراده تکوینی الهی خارج نیست. ممکن کسی تخلف اراده تشریعی بکنه مثل شیطان و انسان های کافر و منافق و گناهکار، اما هیچ که از اراده تکوینی خدا نمیتونه تخلف کنه. لذا همه نسبت به اراده تکوین الهی اهل عبادت فطری هستند و اهل اطاعت هستند. تخلف در این دایره، در این خروجها امکان نداره. میفرماید برای هر چیزی حرکت ذاتی به عبادت فطری است و برای انسان مع تلکه علاوه بر این حرکت ذاتی و جبلی به عبادت فطری حرکت اخرى ارادیت فی طلب ما یظن خیرا و کمالا، یک حرکت ارادی است در طلب آن چه که گمان میکند خیر است و کمال. یعنی علاوه بر اون حرکت ذاتی و تکوینی حرکت ارادی هم دارد بر اساس اون چه که گمان کرده خیر است، بر اساس اون چه گمان کرده از کمال است اراده میکنه که دنبالش بره. و هذا المعنى مشاهد لمن انکشف النقاب عن بصیرته فی اکثر الموجود. میگه این معنا، یعنی این حرکت فطری که فطرتاً و جبلیتاً به سوی هدف میرود، این مشاهد است و معلوم است برای کسی که نقاب را از بصیرتش کشف کرده است و برداشته است. مشاهده میکند این برای این از چه چیز رو؟ فی اکثر الموجودات. یعنی هذا المعنى مشاهد لمن انکشف نقاب عن بصیرته فی اکثر الموجودات، یعنی این معنا در اکثر موجودات، البته این اکثر فی اکثر موجودات باید معنیش که فی جمیع الموجود، اکثر به معنی جمیع هم به کار می‌رود، یعنی این حرکت فطری در جمیع موجودات است و مشاهده می‌کند که این حرکت فطری در جمیع موجودات، یعنی کسی که نقاب را از بصیرتش بعد را چشم حقیقت دینش رو پیدا بکند، مشاهده میکند که این معنا، یعنی حرکت فکری در اکثر موجودات هست و خصوصا فل انسان لسعت دائرت وجوده و عظم قوسه سعودی، مخصوصا در انسان این حرکت فکری و عبادت فکری و جبلی هست به خاطر اینکه سعه وجودی انسان دایره وجودیش سعه دارد، وسعت دارد و قوس سعودیش عظیم است و بزرگ است. فَإِنَّ لِكُلِّ شَخْصٍ مِنْهُ مِنْ ابْتِدَاءِ حُدُوثِهِ إِلَى مَنْتَهَى عُمْرِهِ انتقالاتٌ جبلیتٌ و حرکاتٌ طبیعیتٌ اشتدادیه. میگه برای هر شخصی از انسان از ابتدای حدوثش تا انتهای عمرش انتقالات جبلی و ذاتی دارد و حرکات طبیعی اشتدادیه دارد. یعنی هر انسانی یه حرکات ذاتی داره، حرکات طبیعی اشتدادی، یعنی هر انسانی ذاتاً داره حرکت جوهری است. همه موجودات اینطوری هستند، یعنی همه موجودات حرکت جوهری دارند، اما انسان در حال از آغاز عمرش تا انتهای عمرش و انجام عمرش حرکت جوهریه ذاتیه دارد که به سمت یک هدفی سیر پیدا میکنه. بعد اینو توضیح میده، این حرکت جوهری رو. فاول نشأة الانسان به حسب جسمی و قالبی قوت و استعداد. آغاز نشأه انسان به لحاظ جسم و قالبش یه قوه استعداد است. هیولا، خدا اول هیولا به انسان میده که استعداد محض. ثم صورت طبیعیت، بعد صورت طبیعی و صورت جسمی بهش میده که شأن و حفظ المزاج للترکیب، مزاج عناصر مرکبه رو حفظ میکنن، چون عناصر هر کدام یه کیفیتی دارن و همدیگر رو میخوان ترد کنن، یه جوری جمع میشن که مزاج، یعنی اعتدال در کیفیت عناصر پیدا میشه. این صورت طبیعی این اعتدال کیفیات عناصر اربعه رو که ازش تعبیر میکنن به مزاج حفظش میکنن. ثم صورت معدنیت لمادت بدنه، سپس یه صورت معدنی بهش افاظه میشه برای ماده بدن است. بعدش منمیتن لها الى کمال نقش، یعنی بعدش یه صورت نامیهی بهش عطا میشود برای این نشأه انسان به سمت کمال نقش، یعنی رشد کمالیه، یعنی یک صورت نامیهی بهش افاظه میشود که رشد کمالی و کمال رشدی به او عطا بکنند و بدهند. ثم صورت حیوانی، سپس صورت حیوانی و نفس حیوانی دیدد که یدرک المحسوسات، محسوسات رو با اون نفس حیوانی درک میکنه، یه تحرک و بالاراده، حرکت بالاراده انجام میدن. و هاو آخر و درجات صور حسی، این آخرین مرحله صور و صورت حسی است. و اول درجات صور العقلیه قوتون یسمى عند الحكماء بالعقل المنفرد. اولین درجه از درجات صور عقلی قوه است و نیرویی است که حکما آن را عقل منفعل نامیدند. ثم ينتقل من صوره الى صوره. عقل منفعل یعنی در واقع تا اینجا که شد حیوان بالفعل و انسان بالقوه، عقل حیولانی دارد، اما بعد تبدیل کم کم عقل، یعنی اولین درجه از صور عقلی عقل منفعل است، یعنی عقل حیولانی است، یعنی الان مرحله رسیده که استعداد ادراک کلی رو پیدا کرده. ثم ينتقل من صورت الى صورت، سپس توان پیدا میکنه از صورتی به صورت دیگه انتقال پیدا کنه، یعنی عقل حیولانی تبدیل میشه به عقل بالملکه و عقل بالفعل که میتونه از صورتی صورت دیگه رو استنتاج بکنه. انقدر این استنتاج ها و انتقالات ادامه پیدا می کنن حتی یتصل بالعالم العقلی، تا اتصال پیدا بکنن به عالم عقلی و مثلا به عقل مستفاد برسد و عقل فعال و اتصال پیدا بکنن و یلحق بالملأ الاعلا، یا یلحق بالملأ الاعلا، ملحق بشود به ملأ اعلا که دیگه همون عالم مجردات هست. البته انساعده و توفیق، اگر توفیق مساعدت کند او را. او یحشر مع الشیاطین و الحشرات فی عالم ظلمات، نه ممکنه سیر نزولی پیدا بکند و خلاصه با شیاطین و حشرات و حیوانات و اینا در عالم ظلمات محشور بشود. ان والله تب و شیطان، اگر طبیعت پلیدش و نفس امارش و شیطان که در واقع عامل بیرونی است، اگر عامل پلید درونی و عامل پلید بیرونی بر او ولایت بکنم گرفتار شیاطین و حشرات می شود. و قارنه الخذلان، یعنی قرین ذلت می شود و ذلت و خذلان مقارنت می کند و همراهی می کند. فاول مقتضیات نفس هو تکمیل نشأت الحسیه. پس اولین چیزی که نفس اقتضا می کند عبارت است از تکمیل نشأه حسیه نفس است. اول نشأه حسیه نفس تکمیل می شود و تعمیر حاضر قالب، این قالب حسی آباد می شود. چرا؟ لیکون مسکن لقواها، تا این بشه مسکن قوای نفس. از اول بعد بدن آباد بشه تا قوای نفس در اون سکونت پیدا کنه. مؤسکرن لجنودها، و لشکرگاه جنود نفس بشه، جنود نفس یعنی همون قوای نفس. بدن بعد اول یک سلامتی پیدا کنه، تکامل پیدا کنه، آباد بشه و تا لشکرگاه قوای نفس بشه. برای اگر سیناپس‌های مغز ما، اگر اعصاب ما، اگر عضو جوار ما تکمیل نشه، قابلیت دریافت نفس رو پیدا نمی‌کنه. ثم اذا کملت هذه النشأه، وقتی که این نشأه دنیایی و طبیعت بدن طبیعی و حسی تکامل پیدا کرد و عمرت حاضر مملکه، و این مملکت دنیا آباد شد و قویت جنودها و جنود نفس تقویت شدن، اخذت فی تحصیل نشأت انسانیه، نفس شروع می کند به تحصیل عالم آخرت. یعنی حالا که عالم دنیا تکمیل شد، آباد شد، آبادانی عالم آخرت شروع میشه. فی تحصیل نشأت انسانی منزل آخر، فتوجهت الى عالم آخر، وقت نفس توجه میکنه به عالم آخرت که هو این عالم آخر و عالم آخرت اعلا من هذا العالم و اشرف و اقرب الى بارعها، یعنی خالقها، این عالم آخرت اعلا و برتر است از عالم دنیا، شریفتر است از عالم دنیا و نزدیکتر است به بارع و خالق همین نفس. یعنی در واقع عالم آخرت اگر انسان توجه پیدا کرد به خداوند نزدیکتر میشه. فهازا معنا صراط الله التي فطر عليه الخلق، میگه این هم معنای صراط الهی است که خداوند خلق کرده مخلوقات را بر این صراط. فطر یعنی خلق، خلق کرده است بر این صراط مخلوقات را، مخلوقات بر این صراط استقرار پیدا کرده. فالاستقامت علیها و تثبت فیها هو الذی اراده الله من عباده و ارسل لاجله رسوله الیهم. میفرماید استقامت بر این صراط، تثبت در این صراط همان چیزی است که خداوند از بندگانش خواسته. یعنی خدا از بندگانش نخواسته که بر صراط قرار بگیرید، نه، خدا انسان ها رو بر صراط مستقر خلق کرده. فطر علیه الخلق، خدا همه رو بر صراط مستقیم خلق کرده، بر توحید خلق کرده. گفته این ما شما سر راه گذاشتیم، استقامت داشته باشید، تثبت داشته، انحراف پیدا، ما کار خودمون رو کردیم، از این بعد که خودتون باید مراقب باشید که بر صراط استقرار پیدا بکنید. پس خدا انسان رو بر صراط قرار داده، استقامت رو ازشون میخواد، لذا انبیا رو فرستاده که یه وقت راه رو بهتر نشون بدن، مسیر رو مشخص کنن. در واقع اصلا ببینید دین آمده است تا رابطه دنیا و آخرت رو برای انسان نشان بده و معرفی کنه. بگه آقا این صراطی که تو بران استقرار دارید چی هست و کجا میره، آغاز و انجامش کجاست. خدا انسان رو بر دین خلق کرده که میفرماید فطرت الله التي فطر الناس لا تبدیل لخلق الله، و این که در روایت داریم انس خدا انسان رو بر فطرت دین و تدین آفریده است یا توحید آفریده است، یعنی بر این صراط مستقر کرده. اما حواست باشه این از این صراط منحرف نشی، کج و معوج نری، چپ و راست نری، مسیر صراط مستقیم رو طی کن. برای که بتونه طی بکنه دین رو فرستاد تا این راه رو نشون بده. لذا واژه دین، واژه صراط، اینا همه در واقع یک حقیقت رو دارن نشون میدن. لقوله تعالی و انک لتهدی الی صراط مستقیم، پیغمبر خطاب میکنه تو هدایت میکنی مردم رو به صراط مستقیم. صراط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض، صراط خدایی که آنچه در آسمان و زمین است از آن اوست. ول انحراف عن یوجب السقوط عن الفطره ول هوی الی جهنم. میفرماید انحراف از این صراطی که خداوند انسان را بر این صراط قرار داده است، انحراف از این صراط موجب سقوط از فطرت اولاست. فطرت اولای ما این است که استقرار بر صراط داریم، اما انحراف از این صراط که انحراف هم ارادی هست، استقرارمون بر صراط تکوینیه، ولی انحرافمون یا استقامتمون دیگه ارادی است. سقوط موجب سقوط از فطرت اولاست و الهوی، هوی هم یعنی سقوط، سقوط به جهنم است. همین انحراف از صراط یعنی ورود به جهنم. التي قيل لها، جهنمی که گفته شده است در باره اون جهنم، هل امتلأت، آیا پر شدی؟ و تقول جهنم، میگه هل من مزید، مگر هنوزم هست، هنوزم هست. یعنی در واقع تعبیر ملا صدر حالا از این آیه میخواد این استفاده رو بکنه، میگه جهنم ما طبیعت ماست، این طبیعت جهنمی ما زیادت طلبه، قدرت میگیره هی بیشتر میکنه، پول نصیبش میشه ثروت رو بیشتر میخواد، نمیدونم شهوت رو بیشتر میخواد، غضب رو بیشتر میخواد، یعنی همش خلاصه زیادت طلب است. این طبیعت انسان، این طبیعت انسانه که جهنم درست میکنه براش. تقول هل من مزید، این هل من مزید گفته جهنمیست که در دنیا میشه طبیعت انسان. و هو این صراط ادق من الشعر و احد من السیف، از مو باریکتر از شمشیر تیزتر است.
لأن كمال الإنسان في سلوكه إلى الحق منوط باستكمال قوتي. میفرماید کمال انسان در سلوکش به سمت حق منوط است به استکمال دو قوه، عقل نظری و عقل عملی. اگر این عقل نظری و عملیش استکمال پیدا کرد، میتونیم بگیم انسان در سلوکش به حق در این صراط الهی کمال پیدا کرده. اما العلمیه یعنی عقل نظری، فبه حسب اصابت الحق فی الانظار الدقیقه التي هي ادق من الشعر فی المعالم الالهیه. عقل نظری به لحاظ اصابت حق است در دیدگاه های دقیق، در انظار دقیقه یعنی در نظرهای دقیق، اندیشه های دقیق، معارف دقیقی که دقیق تر از شعر است، باریک تر از مو است، در معالم الهیه. یعنی معالم الهی خیلی بحثی دقیقی دارن، خیلی ظریفه، از مو باریک دارن. اگر عقل عملی شما روش کرد که اصابت به واقع پیدا کردید و حق رو یافتید در معارف الهیه، معلومه اینجا قوه عقل نظریتون به کمال رسیده و میتونید به سمت حق در حوزه نظر سلوک کنید. اما اگر نه این روش پیدا نکنه، و مرتب انحراف پیدا میکنید، به جای توحید شرک رو میپذیرید، به جای از کنم خدمتون معاد تناسق ملکی رو میپذید، به جای یعنی همش انحراف و اعوجاج نصیبتون میشه. و عمل عملیه علمیه غلطه، شما چی داره؟ عملیه این کتاب غلطه، درست میشه. و عمل عملیه این عقل عملی فبحسب توسط القوت الشهویه و الغضبیه و الفکریه فی الاعمال لتحصیل ملکت العداله و یه احد من السهیل. می‌فهمد به حسب عقل عملی هم به حسب توسط، یعنی حد وسط قوه شهوت که عفت است، حد وسط قوه غضب که شجاعت است، حد وسط قوه عقل و تفکر که حکمت است. اگر کسی حد وسط در قوای سگانه در اعمالش پیدا کرد برای تحصیل ملکه عدالت، یعنی اگر عفت و شجاعت و حکمت جمع شد ملکه عدالت پیدا میشه. یعنی عادل از نظر عقل عملی کسیست که حد وسط شهوت رو پیدا کرده یعنی افراد، حد وسط غضب رو داره یعنی شجاعت داره، حد وسط تفکر و تعقل رو داره یعنی حکمت داره، و این ستا رو هم معتدل با هم جمع کرده. و این عقل عملی هم احد من از سیف از شمشی تیز داره. خب ببین یه ذره شما دقت کنید، صراط چرا بهش میگن ادق من الشعر و احد من السیف؟ چرا؟ برای که صراط مستقیم یه ذره تو حوزه نظر انحراف پیدا کنید، اصابت حق پیدا نمیشه. در حوزه عقل عملی یک ذره انحراف پیدا کنید، عفت و شجاعت و حکمت رو از دست میدی و عدالت رو از دست میدی، یه ذره. در حوزه نظر خب گزاره یا مطابق واقع است یا نه، یه خطایی بکنید مطابقت واقع از دست میده. تمام شرایط رو باید داشته باشید تا مطابق واقع باشه. تو عمل هم یه ذره آدم که جمعوبت شد انحراف پیدا میکنه. ببینید چقدر صراط مستقیم ظریفه و دقیقه. فل صراط مستقیم وجهان، پس برای صراط مستقیم دو وجه هست. احدهما ادق من الشعر، یکی از اینا دقیقتر و ظریفتر از نو هست که همون مراد عقل نظریست. والآخر احد من السیف، وجه دیگر صراط مستقیم تیزتر از شمشیر است که ناظر به عقل عملی است. فالانحراف عن الوجه الاول، انحراف از وجه اول این عقل نظری که انحراف در عقاید است، یوجب الهلاک، باعث جلالت و هلاکت و گمراهی است. بیاخ می کسی تو عملی خطایی میکنه، ولی عقیده وقتی فاسد شد خیلی خطرناک. ان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون، کسانی که ایمان به آخرت ندارن یعنی عقل نظریشون مشکل داره، اعتقاداتشون انحراف داره، این از صراط لناكبون یعنی منحرفون هستن، از صراط انحراف پیدا کردن، عدول پیدا کردن. والوقوف عن الوجه الثاني، توقف در وجه ثانی یعنی کسی که در حوزه عمل توقف پیدا کند، یعنی تکامل پیدا نکند، تو شهوت و غضب و بماند، اعتدال و ادامه ندهد یوجب و شق و قطع، شکافته و بریده می شود، یعنی در واقع کمالش قطع می شود. و الهی اشیر به قوله تعالی یقفون فی الحمیم، و به این مطلبی که درباره توقف در عقل عملی هست خدای سبحان در این آیه اشاره کرده است، به این مطلب یقفون فی الحمیم. شما یقفون فی الحمیم داره دیگه، حدیث آیه هم زده، اصلا همچه آیه تو قرآن نداره. آیه که تو قرآن داریم این است، آیه 71-72 سوره غافر است، از الاغلال فی اعناق و سلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، یعنی در حمیم کشیده، در آب داغ کشیده می شوند به خاطر همون انحرافاتی که در بعد عمل داشتند. این آیه 71-72 سوره غافر است. بله؟ نه اصلا روایت هم من نهیدم به این صورت. در حال جالب این مصحح های شما، کتاب شما که حتی با قرآن هم مراجعه نکرده، خیلی بده این. و قولو تعالی و لا ترکنو الالذین ظلموا فتمسکم النار، همچنین قول خدای سبحان داره و لا ترکنو الالذین لا تمیلو، یعنی به چپ و راست نرمن، ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار، میل و تمایل پیدا نکنید به ظالمینی که در آتش افکنده می شوند. لا ترکنوا الى الذين، هش و نش پیدا نکنید، تمایل پیدا نکنید به کسانی که ظلم پیدا می کنند، ظلم می کنند و ظالمان کشان، فتمسكم النار، نار تمسک می کنه شما رو و گرفتار می کنه شما. و قولو تعالی استاقلتم، استاقلتم ماده سقله، استاقلتم الى الارض اراضیتم بالحیات الدنیا من الاخره، گرانبار شدن، گرانبار شدید این سنگین شدن به زمین، در زمین توقف کردن، چسبیدن در زمین، این چسبیدن به طبیعت، مولا صدا اینطور بخواد معنا کنه، اینقدر تعلق به طبیعت داره که نمیخواد از زمین به طبیعت کنده بشه. آیا به حیات دنیا رضایت میدید به جای حیات آخرت؟ اونقدر به دنیا چسبیدید که یا تو رفت آخرتی هست. و قوله تعالی حکایتاً عن النبی صلی الله علیه وسلم ان هذا صراطی مستقیماً فاتبعوه، خدای سبحان به زبان پیغمبر این تونم که این صراط من است، مستقیم است و لایش تبعیت ای مر رو الی صراط الاخرت، یعنی صراط دنیایی که به صراط آخرت می انجامد از این عبور کنید، مستویان یعنی مستقیمن، یعنی من غیر انحرافن، شرح میده مستویان من غیر انحرافن و میل. و فی الخبر عن صلی الله علیه وسلم یمر المؤمن علی الصراط کالبرق، مؤمن مانند برق از صراط میگذرد. چرا؟ چون مؤمن هم اعتقادش درسته، هم عمل صالح انجام داده، که البرق الخاطف از صراطش میزنه. و برد ایزن ان الصراط یظهر یوم القیامت للابصار على قدر نور الماهین علی، تو روایت داریم که صراط ظاهر میشه روز قیامت، یعنی همین صراط دنیایی در روز قیامت ظهور پیدا میکنه. وقتی میگه ظهور صراط در روز قیامت، یعنی معنی صراطی بوده در دنیا، حالا روز قیامت ظهور پیدا میکنه. برای ابصار على قدر نور الماهین علی، یعنی به اندازه نور کسانی که میخوان از اون قبول کنن، به اندازه که نور دارن عبور میکنن. هرچه نورشون، نور عملشون و عقیدهشون بیشتر باشه، خب طبیعتاً راحتتر عبور میکنن. فیکون و دقیقاً فی حق بعضه، برای بعضی خیلی باریکه، و جلیلاً فی حق ناخر، برای بعضی خیلی آشکاره، پهنه. چون به اندازه نوری که هست شما جاده برای تو پنجه دیدید، مثلا تو جاده آدم میره یه ذره نور باشه، شما از همون مقداری که نور رو بیشید، آیا خود نور افکن ها روشن، خب جاده رو پهن نشون میده و راحت تر میتونید ازش عبور کنید. و یصدق هذا الخبر قوله تعالی، و تصدیق میکنه این خبر را قول خدای سبحان نور هم یسعا بین ایدیم و به ایمانه، نورشان یسعا یعنی سرعت میدن، شتاب میدن،
بین ایدیم، یعنی در جلوشون، و ایمانم یعنی اطرافشون، یعنی ایمان هم گفته، ایمان یعنی اطراف. میگه نور اونقدر زیاده که هم جلوی این مؤمنین رو روشن میکنم اطرافش را، اما ایمان تعبیر کرده، چون اصلا مؤمن هر چه دارد راست از چپ نداره، مؤمن جزء جناح راست در مؤمن جزء چپ نیستن. و سعی و مشیان، و سعی و مشیان، نگو یسعا، یسعا یعنی یمشی، یعنی نور مؤمنان هم قدم بر میداره، نور مؤمنان قدم بر میدارد، نور مؤمنان است که اقدام مؤمن رو جلو میبره. و ما سمت طریقون الا صراط، یه راه دیگه در آخر هم جز صراط نداره، هر کسی خلاصه صراط خودش مقابلش هست. و انما قال به ایمانهم لان المؤمن فی الاخر لا شمال له کما ان الكافر لا یمین له. ایمان گفت برای که مؤمن در آخرت چپی ندارن، چپی برای مؤمن نیست، کما که کافرین راستی ندارن، همه اصلا یا اعمال به دست راست میدن، چون هر دو دستشون یمین هست، دست چپی ندارن. و بالجمله ان نور هو نور قوت نظریه. خلاصه معلوم شد با عقل نظری راه روشن میشه، با عقل عملی راه طی میشه. بنابراین عقل نظری مدرک است، عقل عملی عامل است. میفهمید بل جمله ان نور هو نور قوت نظریه، عقل نظری که راه رو نشون میده. و به حسبه، یعنی به حسب این نور، به مقدار این نوری که بر صراط جاری شده است، یمشل انسان طریق الحق به قوت العملیه، انسان طریق حق رو طی میکند. عرض کنم خدمت شما به وسیله قوه عملیه، به قوت عملیه متعلق به یمشی است. فهذه الآیه، یعنی همین آیهی که نور هم یس آف بین ایدیهم و ایمانهم، قد جمعت فائدت خبرین مذکورین، دو خبر بالا رو که یمر المؤمن علی الصراط کالبرق و خبر ان الصراط یظهر یوم القیامه للابصار انا قد نور مارین علی فیکون دقیقا فی حق بعد و جلی فی حق آخرین، فایده این دوتا خبر رو تو این آیه جمع شده. خبر اول از مؤمن صحبت کرده، کسی که ایمان داره، عمل صالح داره، توجه داریم، مثلا به منال عقل نظری عملی رو جمع کرده. روایت دوم از ظهور صراط و در واقع نور سخن گفته. آیه نور هم یسعا بین ایدیهم و به ایمانه هم به آیه دوم اشاره کردی که بحث نور است، هم به آیه اول اشاره کردی که اشاره در واقع به عقل، جمع عقل نظری و عملی، و مؤمنی است که عقل نظری و عملی رو در خودش جمع کرده. فصراط المستقیم هو الوسط الحق بین الاطراف، فصراط مستقیم وسط حق است، وسط حق است، وسط همیشه حق است. این صفت توضیحی در واقع قید توضیحی است، وسط همیشه حق است. وسط حق، صراط عبارت از وسط حقی است بین اطراف، یعنی نه چپ است نه راست است. ولا عرض له، باری که عرضی برای این وسط نیست، این وسط عریض نیست. ببین که میگه عریض نیست، یه وقت اشاره میکنه این جلیل است، جهیل است، یعنی آقا راحت دوتا میتونه بره. یه جا میگه عریض نیست، یعنی خیال نکنید خیلی حق پهنه. حالا آقا تکسر حق خلاصه نداریم، پرزم دینی باطله. این تو نیست که بگه آقا بابا همه هر کسی دید آدم صاف باشه، نه خیلی حرفا نیست. ولا عرض له، خیلی باری که این هم. ولذالک لیس فی قدرت البشر الاستقامت علی الا من شاء الله، به خاطر همین است که در قدرت بشر نمی گنجد استقامت بر این وسط و صراط مستقیم مگر کسی که خدا بخواهد. یعنی واقعا استقامت در وسط اونقدر سخته که جز به توفیق و مشیت الهی ممکن نیست. چون نکنه آدم با همت و زحمت خودش میتونه برسه، نه آقا، چون این حرفا نیست، خیلی با زحمت بکشه و تازه خدا هم بخواه. و قال النبی صلی الله علیه وسلم شیبتنی سورتها سورت هود لمکان فستقم کما آمد، این که پیغمبر فرمود سوره هود من رو پیر کرد به خاطر این قسمت از سوره اتفاق فستقم که ما امر، استقامت بکنن چون که امر شدی، استقامت در وسط حق در صراط مستقیم اونقدر سخته که آدمو پیر میکنه، توفیق الهی میخواد. فلا جرم یرد و امثالنا النار وردم ما، این فلا جرم فرع قال النبی نیست، فرع اصل بحثه. میگه حالا روشن شد که صراط از طبیعت انسان شروع میشه و خلاصه انتهاش هم عالم قدس و بهشت است. اینو بدانید همه انسان ها وارد به جهنم میشن، یعنی همه انسان ها خلاصه طبیعتی دارن و از طبیعتشون باید عبور کنن تا به عالم قدس برسن. اگر این طبیعت عبور کردن، نه قبلش گفت که از کنم هیولا بهشون دادیم، صورت طبیعی دادیم، معدنیه دادیم، درست؟ این صراط دیگه، صراط صراط طبیعته. خلاصه همه باید از این صراط طبیعت که جهنم آدم هاست عبور کنن. اگر عبور نکنی تو این طبیعت میمونی، یعنی تو جهنم میفتی. فلا جرم یرد و امثالنا، امثال ما یعنی همه انسان ها وارد جهنم میشن. یرد و امثالنا النار، امثال ما یعنی همه انسان ها وارد آتش میشن. وردن ما، یه نوع وارد شدنی، به قولی تعالی ام منکم الا وارده، قرآن داره دیگه، کان علی ربک حتما مقضیا، هیچی که از شما نیست مگر اینکه وارد بر جهنم میشید. این مقتضای قضای الهی است، تغییرم نمیکنه. همه بعد از این جهنم طبیعت عبور کنند، ولی بعضی از جهنم طبیعت عبور میکنند و به بهش میرسن، بعضی ها نمیمونن تو جهنم میفتن. این که سقوط بعضی هستن از صراطشون که عبور میکنن تو جهنم میفتن، نه اینکه حالا خداوند اون بالا بندازشو پایین، نه، اینو بیچارا تو صراط طبیعتشون موندن. اگر به عالم قدس میرسیدن میتونستن از اون جهنم عبور کنن بدون که ذره هم آتش بگیرن، بسوزن، زجر بکشن. کشف ملکوتی، یه زحمت بشه ماشین ما نیومده، ما ادامه بدیم. راست کنم خدمت شما، کشف ملکوتی باز در واقع تکمیل همون بحث قبلیست، به تعبیر حالا یه عبارت دیگه، یه تعبیر دیگه میخواد مسئله صراط رو توضیح بده، که صراط مستقیم خلاصه اگر تو دنیا طلبش کردی، این شما رو به بهش میرسونه. اما اگر طلبش نکردی، خلاصه به انحراف میکشونه. مهم این است که شما اینو طلبش بکنید تو این دنیا، تو این دنیا اینو بخواهید. میفرماید اعلم ان الصراط المستقیم الذي اذا سلكت، بدان صراط مستقیمی که وقتی تو تیش میکنی، اگر در دنیا تی کردنش هم در دنیاست نه در آخرت ها، تو این دنیا باید تیش بکنی، تی کرده تو این دنیا اینه که دستگیری ضعفا بکنه، تی کرده تو این دنیا نیت خیر داشته باشه، دستگیری نمیدونم مشکلات مردم رو حل کنه، شبهات رو پاسخ بده، همین کار خیری که هست تی کردنش هنی هم او سلک الی جنه، تو رو به بهش میرسون. این هنوز خبر انه نیمده، خبر انه اینه هو صورت الهدا، صراط مستقیمی که اگر در دنیا طی کنی تو را به بهش میرساند، عبارت از صورت هدا، صورت هدایت، که الذی انشأته لنفسک، صورت هدایتی که تو ایجاد کردی آن رو برای خودت، که ما دمت فی عالم طبیعه من الاعمال القلبیه، مادامی که در عالم طبیعت قرار دارید، من انشأته لنفسك من الاعمال القلبیه، من الاعمال القلبیه متعلق انشأته، من نشریه است، یعنی صورت هدایتی که ایجاد کردی برای خودت از اعمال قلبیت، مادامی که در عالم طبیعت هستی. فکر کنی چی شد؟ یه بارد سورة الهدى الذي انشأته لنفسك من الاعمال القلبية ما دمت في عالم الطبيعة. اینه فهو این صورت هدایت که همون صراط باشه، زمین مذکر آورده به اعتبار صراط، همین صراطی که صورت هدایت هست، نگم هو صورت الهدا، صراط مستقیمی که صورت هدایت هست. این فیدها زهدار که سائر المعان الغائبت الحواز، این در دنیا، این در دنیا همانند سایر معانی غائبه از حواس است. یعنی به عبارت دیگه همونطوری که سایر معانی غائب از حواس با حواس درک میشن، با تعقل درک میشن، این صراط هم همینطور است. فهو این صراط در این دنیا مانند سایر معانی غائب از حواس است که لا یشاهد له صورت حسیه، صورت حسیه برای صراط مشاهده نمیشه در دنیا. صراط اینطور نیست که بگیم آقا این میزه صراطه، این کتاب صراط، نه اینطور نیست، بلکه صراط یک حقیقت باطنی است، با تعقل درک میشه، با شهود درک میشه. اون صراط اون باطن این عمله، چطور انجامش میده، در واقع پنهان از حواس ولی بعدا روز قیامت ظاهر میشه. فاذا کشف غطاء الطبیعه، اگر پرده طبیعت از روی تو برداشته شود، بالموت، به وسیله موت، چون تا آدم نمرده این پرده ها کنار نمیرن برای اکثر انسان، حالا بعضی ها که چشم برزخی دارد، یمد لک یوم القیامه جسرا محسوسا علی متن جهنم، می کشن برای تو روز قیامت یه پلی را، ولی پل محسوسه دیگه، روز قیامت ها می بینید بر متن جهنم هم میکشانم. این پلی که میکشانم بر متن جهنم روز قیامت، این همون صورت هدایت توست، همون صراط، همون تجسم صراط دنیاییست که اوله فی الموقف، اول این جسر و پل محل ایستادن است، موقف است، و آخره یعنی آخر جسر علی باب الجنه، در بهشت که دیگه وارد بهش میشه. یعرف من یا شاهده انه او صنعتک و بناؤک، کسی که مشاهده میکنه این پل رو میفهمد که این پل ساخته توست، کار توست، بنای توست، کسی این پل رو برات نساخته، ساخته خودت. هر کسی که ببینه اینو میفهمه. و یعلم انه قد کان فی الدنیا جسرا ممدودا علی متن جهنم طبیعتک، و میداند این پله، این صراط دنیوی، انه قد کان فی الدنیا، این صراطی که در دنیا بود یه پل کشیده بود بر متن جهنم طبیعت، طبیعت و جهنم دنیایی معرفی کرده. میفهمه تو دنیا یه طبیعتی داشت، این طبیعت پل کشیده است برای او که داره این طبیعت، طبیعت رو طی میکنه، یعنی روی این پل دنیاویش داره میره، روی این طبیعت خودش داره حرکت میکنه، طبیعتی که جهنم آدم است، طبیعتی که قیل لها هل امتلأت تقول هل من مزید، این عبارت من منشو نداره اضافه کنه، شما داره؟ نداره ها؟ هل امتلأت تقول هل من مزید، میفرماید که این همون جهنمی است که میگه آیا پر شدی، میگه مگه هنوز هست، این همون طبیعت زیاده طلب، لیزید فی طولک و عرضک و عمقک، طبیعتی که میخواد زیاد کنه در طول تو، عرض تو و عمق تو، میخواد چاق و چلت کنه این جسم تو، در واقع بعد مادی تو رو رشد بده. این زیادت از کجا صورت میگیره؟ من ولن زی سلاس شعبه، باز این از آیه گرفته به تو، آیه من نداره، از سایه‌ای که دارای شعب سگان است، این سایه مقصود جسمه، این زیادت از ناحیه جسم است،
جسم سبعدی دریافت میکنه. زیادت را از سایه دارای شعب سگانه دریافت میکنه. یعنی این زیادت را از جسم سبعدی دریافت میکنه. از کان جسم که ذل حقیقته، چون جسم تو سایه حقیقته توست، حقیقته تو نفس توست، انسانیت توست، و این جسم سایه این حقیقت توست. و هو ذل غیر ذلیل، این جسم تو سایه است که دیگه سایه ندارد. نفس تو سایه ای دارد به نام جسم، ولی جسم دیگه سایه ندارد. ولیل به معنای سایه به کار رفته، به معنای دوام هم به کار رفته. میتونی بگید این جسم تو سایه ایست که سایه ندارد، یا سایه ایست که دوام ندارد. خلاصه میره آقا. لا یغنی ها من اللهب، بی نیاز نمی کند حقیقت تو را از لهب، یعنی شعله طبیعت، لهب و طبیعت. یعنی خلاصه بی نیاز نمی کنه، یعنی منعت نمی کنه. خلاصه تو رو به سمت لهبهای شهوات می کشاند، هی سوق می ده. بل هو الذی یقودها الی لهب شهوات، بلکه این جسم و ذل حقیقت تو می کشاند حقیقتت را به شعله شهوات، هی می خواد نفس تو شهوانی کنه. و توخ دوفیا نارها، شعلور بکند این جسم در حقیقتت نار شهوات را، شهوت جنسی، شهوت قدرت، شهوت ثروت. یه آدم به جایی برسه که خلاصه میبینه موقعیتی پیدا کرده، قدرتی پیدا کرده، خیلی راحت بیاد در برابر حکم شرعی، در برابر حکم ولایی بیسته. این شهوت قدرت، یه آدم گفته شهوت قدرت میشه، یه وقت گفته شهوت ثروت میشه، یه وقت شهوت جنسی میشه. ما متاسفانه تا میگیم شهوت تو ذهن میره، مثلا این جوانایی که رابطه دختر و پسر دارند و این نازلترین شهوته. جوانه بیچاره گرفتاره، توجیه نمیخوایم بکنیم، اونم گناهه، اما شهوت قدرت خیلی خطرناکتر از این شهوته. فل کاملو، یعنی انسان کامل، کسیست که من یطفی نارها، کسیست که خاموش میکنه نار شهوت را. به چی؟ به ماء توبه در مقام عمل، و ماء العلم در مقام نظر. یعنی اگر میخواید نار شهوت نظری از بین بره، باید طالب علم حقیقی باشه. اگر میخوای نار شهوت عملی خاموش بشه، باید توبه کنی. فی الموتن یعنی در دنیا، خاموش میکنن نار شهوت را به وسیله آب توبه و آب علم. یعنی موتن دنیایی که الذی فیه قوت و قبول الاعمال و طاعات، در این دنیا قوه قبول اعمال و طاعات هست، یعنی برای توانایی وجود. درسته این عالم دنیا طبیعتی دارد که انسان رو وسوسه می کند، شعله شهواتش رو می کشد و او رو خلاصه شعله ور می کنه در نار شهوات، اما برای این عالم دنیا، موتم دنیا، قوه قبول اعمال و طاعت هم هست. قبل قیام نشأت مجازات، یعنی قبل از آخرت، این دنیا خلاصه قوه قبول اعمال و طاعت رو داره آدم. یعنی هر دو هست، هم قوه شعله ور شدن شهوات هست، هم قوه پاک شدن این شعله شهوت. صلی الله علی محمد و آله.